بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما در ارتباط با بحث تفسیر به رأی و مسائل مربوط به این موضوع بود. من ضروری به نظرم اومد، حتی خواستم این تذکرات رو مطرح نکنم، ولی واقعا دیدم ضروری هست این دو تا تذکر رو عرض بکنم، بعد عبور میکنیم انشاءالله. چاره ای نیست دیگه، حالا مخاطبینم میشنوند، به درد همه میخوره انشاءالله. ببینید، یک موضوع من باید یادآوری بکنم و اون این استش که قصد ما از خوندن این کتاب چی بود. فراموش نشه قصد ما چی بود. ما دو قصد داشتیم از خوندن این کتاب مراتع الانوار. یک، آشنایی با روایات تفسیری، یعنی چون این کتاب کتاب پر روایتی هست، روایات مختلف در مقدمات تفسیر، در تفسیر آیات قرآن و اینها، ما میخواستیم که کتابی بخونیم که پیوندی بین روایات و آیات باشه، یعنی هم با آیات قرآن پیوسته مأنوس باشیم، هم با روایات در حوزه تفسیر قرآن ما مأنوس باشیم. لذا این کتاب رو ما انتخاب کردیم که بعد از اصول کافی و اینجور امور اینو بخونیم، این کتاب رو بخونیم. دقت بفرمایید، عده قابل توجهی از، بالاخره حالا فعلا ما بهشون میگیم محققین، کاری نداریم، ما البته قبول نداریم کسی که در تحقیقش به نتایج خوبی نرسیده، ما دوست نداریم بهش بگیم محقق، چون محقق کسی است که دنبال حق هست و به حق هم برسه. و الا اگر ادعا میکنه من دنبال حق هستم ولی ما میبینیم به حق نرسیده، خیلی دوست ندارم بگم محقق. بالاخره پژوهشگران بهتر اینطوره، طالبین علوم دین، محققین علوم دینی. ایده قابل توجه اینها نگاهشون به روایات نگاه سلبی خیلی، یعنی خیلی روایات رو قبول ندارن. خب ما نگاهمون این نیست، ما این رو در جلسات رجال و علوم حدیث و اینها مبانی خودمون رو هم توضیح دادیم و هم گفتیم و هم شواهدش و مسائل، بالاخره یک مبنایی داره دیگه. لذا نگاه بسیاری از افراد به این کتابی که ما انتخاب کردیم مثلا نگاه خوبی نیست. صاحب کتاب هم هستن، صاحب تألیف هم هستن افراد، صاحب کرسی های درس هم هستن، ولی نگاهشون مثبت نیست به این روش اصلا. خب ما نمیخواستیم مثلا اونها رو لحاظ بکنیم. ما وقتی این کتاب رو انتخاب کردیم میدونستیم عده زیادی موافق نیستن، امروزه ها، در امروزه که هستیم عده زیادی موافق نیستن، شاید بشه گفت اقلیت هستن که با این روش، با این کتاب، با این منش موافقن، لذت میبرن، استفاده میکنن و رشد میکنن، عده مخالفن. ما قصدمون نبود از اول کتاب که این کتاب رو بخوانیم که پاسخ یک عده دیگر رو بدیم. مثلا کاری ما به کسی نداشتیم و نداریم، مثلا کاری نداریم بخوایم تقابل آرا و تضارب آرا و اقوال رو بیاریم مطرح کنیم، رد کنیم، نقد کنیم. قصد ما این نبوده. ما قصدمون بوده بر اساس مبانی که خودمون در نگاه به حدیث داریم، که ما عمده روایات رو حجت میدونیم، معتبر میدونیم، علم‌آور میدونیم در کتاب ها، ما میخواستیم اطلاعات حدیثیمون زیاد بشه، در ارتباط با قرآن هم مخصوصا این اتفاق بیفته، چون ما اصول کافی رو به لطف خداوند و بسایر درجات رو با هم دور کردیم. میخواستیم حالا سراغ پژوهش‌های قرآنی بریم. پس یکی از مقاصد ما و اهداف ما برای انتخاب این کتاب آشنایی بیشتر با روایت تفسیری بود. قصد دوم ما فهم مبنای صاحب کتاب مراعاة الانوار بود، یعنی ما همین کتاب رو میخوایم بخونیم بفهمیم. توجه فرمودید، همین کتاب، کتابهای دیگر رو کار نداریم. فیض کاشانی نظرش چیه؟ کاری نداریم فعلا. شیخ راملی کاری نداریم. ما افراد دیگه، مرحوم آیت الله بروجردی، آیت الله خویی، مفسرین، علامه طباطبایی، خب در همه این مسائلی که ما تا الان مطلب گفتیم علامه طباطبایی مطلب دارن، از معاصرین، از مفسرین حضرت آیت الله جوادی آملی، خب ایشون مطلب دارن در همه اینها، صاحب نظرن برای خودشون، مطلب دارن، نوشته دارن، میشه مراجعه کرد. ما که نمیخوایم اونها رو بررسی کنیم، ما میخوایم این کتاب رو بخونیم. چرا؟ چون اینجا درس خارج تفسیر که نیست که. مخاطب ما هم طلاب تخصصی سطح بالا نیستن، اصلا طلاب تخصصی سطح بالا صوت بنده رو گوش نمیدن. درستم کار درستی هم میکنن، چه بسا کاری ما، مخاطب ما که اونها نیستن، مخاطب ما عموم مردم هن. یعنی طلاب و یا دانشجوها و یا محققین علوم دینی در حد متوسط و به پایین. لذا بیان بنده بیان بسیار روان، ساده، خودمونی، بدون اصطلاحات قابل فهم است و ما میخوایم این کتاب رو بفهمیم، یعنی مبنای مرحوم فتونی. چرا این کتاب؟ به خاطر اینکه نویسنده جایگاه بسیار بلندی داره در بین علما و علما تایید کردن، همین کتاب رو تایید کردن بزرگانی که جلسه اول من اینها رو خوندم دیگه. پس این کتاب خصوصیت دارد، هم پر روایت است، هم مربوط به تفسیر قرآن هست، هم از حدود روایات سعی کرده پا بیرون نگذارد، هم نویسنده و کتاب این نویسنده مورد تایید بسیاری از بزرگانه. ما در حد فهم همین کتاب میخوایم بریم جلو. خب حالا الان در بحث رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به بحث تفسیر به رأی. خب دقت بفرمایید، در تفسیر به رأی نظراتی مطرح هست، من مقداری که خودم مطالعه کردم اینا رو خدمت شما بگم و مخاطبینم بدونن، بد نیست. یعنی که گاهی بنده عرض میکنم که گاهی مثلا تواضع نیست، یعنی اصلا دوست ندارم، بس تواضع نیست، دوست ندارم اصلا چیزی از خودش آدم بگه، ولی برای اینکه یک موضوع فقط معلوم بشه، که چون بحث تفسیر به رأی بسیار بحث کلیدیه، بسیار بحث مهمیه و کاملا مبانی متفاوته. من قول و نظر شیخ طوسی، سید حیدر آملی، ملا صدرا، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم شهید صدر، علامه طباطبایی، فیض کاشانی، ابن عربی، فخر رازی، غزالی، سید عبدالعلای سبزواری رحمت الله در مواهب الرحمن، شیخ الراملی، مجمع البیان، تبرسی یا تبرسی، مرحوم استرابادی صاحب فواید المدنیه که نفر اول اخباریین و محدثین هست، وقتی میگن اخباری یعنی نفر اولش استرابادیه، محمد امین استرابادی، و شیخ انصاری. چند نفر شد؟ 15 نفر رو من تک تک عبارات اینها و مطالب اینها رو در تفسیر به رأی در آوردم به لطف خداوند. دستبندیگم نه حالا، از خیلی قبل، حالا همش از خیلی قبل نیست ولی خیلیاش از خیلی قبله، یعنی مبانی اینا رو میدونم همین الان به لطف خداوند، همین الان حاضر و ذهنم، مخصوصا مثلا شهید صدر که مفصل وارد شدن، هم در حلقه ثانیه فکر میکنم از بحوث، از دروس در علم اصولشون، هم در بحوث که اصلا در درس خارج اصول ما مفصل مبنای شهید صدر رو کار کردیم و اینها، یا مرحوم آیت الله خویی، علامه طباطبایی اینها، ولی نه آیت الله جواد عاملی اصلا نگاه نکردم، یعنی فرصت نکردم برم، ولی فخر رازی رو نگاه کردم، غزالی رو نگاه کردم، یعنی حتی از سنی‌ها رفتم نگاه کردم که اونایی که در تفسیر حرف داشتن بزنن، اینا رو نگاه کردیم، مبانیشون رو دیدیم، دستبندی هم کردیم، مشخص است برای ما که اینها چی میگن و دقیقاً حرفشون چی است و آثارش چی است. خب ما قرار نداریم اینجا بیاریم مبانی اونها رو و عبارات اونها رو مطرح کنیم، تواناییش به لطف خداوند، به فضل خداوند هست، میتونم تک تک عبارات اونها رو جلسه آینده بیاریم یکی یکی بخونیم، ترجمه کنیم، مثلا اگه نقد و بررسی داریم بیان کنیم، یا اگه روایتی خلافش هست بیان کنیم، قصد این کار رو نداریم. مخاطب توقع نکنه بگه آقا شما یه حرفی زدی رد شدی رفتی. خب ما قرار همین کتابو بخونیم، ما داریم مطلب کیو میگیم؟ فتونی رو میگیم. گاهی اضافاتی خودم بنده احساس میکنم لازم است، میگم آقا اینجا مثلا فتونی اینجاش نقص داره، نقدی وارده، نیاز به بررسی داره، در همین حد، نه در حد اظهار نظر، در همین حد گفتیم بریم جلو. ولی اونا هم اگر یک وقتی بشه، شرایطی بشه، من ببینم مخاطبین واقعا هم تواناییش رو دارن، هم علاقه دارن، خسته نمیشن، میتونیم بیاریم تک تک عبارات افراد رو در تفسیر برای مطرح کنیم. مثال میزنم، ما وقتی به بعضی از کتاب‌ها و به بعضی نویسندگان مراجعه می‌کنیم، اینها در بحث حرمت تفسیر به رأی، میخوام بگم مبنا اینقدر فاسده، اینقدر غلطه، نوشتن یک حدیث معتبر بیشتر نداریم، فقط یک حدیث. این همه ما روایات داریم که تفسیر به رأی حرام است و اینا، حتی با همون روایت قبول کردن حرامه، ولی خب شما وقتی یک روایت داری قرائن نداری دیگه کنارش که بخوای درست تفسیر به رأی رو تفسیر کنی، لذا مجبوری با همین لغت و باز، یعنی خود تفسیر به رأی رو با تفسیر به رأی کنی. آقا تفسیر به رأی چیست؟ الان مطلبی که در این جلسه، حالا اگه انشالله بهش برسیم، خواهیم رسید انشالله، فکر میکنم در این جلسه برسیم، حالا نرسیدم جلسه آهنده بالاخره، مطلبی که فتونی الان اینجا مطرح میکنه از فیض کاشانی مطرح میکنه، فیض کاشانی از صدرا مطرح میکنه و صدرا از غزالی گرفته، غزالی هم از یکی از مفسرین که اسمش یادم رفته، یادداشت داشتم، میتونم حالا جلسه آهنده در بیارم، غزالی هم از یک مفسر سنی دیگه که مثلا قرن 4 و 5 سنی ها از اونها، اون آمده گفته تفسیر به رأی یعنی این و این، حالا خواهیم خون. فتونی هم تقریبا همینو میگه، فتونی از کی گرفته؟ خودش میگه از فیض گرفتم، فیض از ملا صدرا احتمالاً گرفته، احتمال قوی، او از غزالی یا خود فیض هم مستقیم میشه از غزالی گرفته باشه، چون خود فیض هم با آثار غزالی مرتبط. غزالی کیه؟ سنیه. نمیخوام بگم چون سنیه پس غلطه ها، حداقل جای بحث داره، حداقل انسان اعتماد کامل نمیتونه بکنه، چون دقیقاً مخصوصا اونجوری که یادمه باز اینا چون قدیم من مراجعه کردم اگر اشتباه نکنم ملا صدرا تقریبا عین عبارات غزالی رو میاره، یعنی مشخص مطلب غزالی منتقل شده اینجا. خب غزالی از کی گرفته؟ غزالی تقریبا عین عبارات اون مفسر اولی که گفتم اون رو آورده، اون هم سنیه. نه در تسنن غزالی شکی است، نه در تسنن اون نفر اولی. حالا باز غزالی رو بعضیا گفتن آخر عمر شیعه شده، ولی اونجایی که غزالی این مطلب رو در تفسیر میگه شکی نیست سنی بوده. حالا اگرم شیعه شده آخر عمرش، مرحوم آیت الله بهجت و بعضیا قلیلی گفتن که قابل قبولم نیست این حرف، غزالی شیعه نشده، سنی بوده، سنی هم مان، سنی هم از دنیا رفت. ولی حالا بعضی میگن که مثلا شیعه بوده، برای فخر رازی هم میگن، میگن فخر رازی آخر عمر شیعه شده، چه شیعه شده؟ بگذریم، اون باز بحث خودش داره مفصل. غرض این هست که عرض بنده این هستش که اینجا ما در بحث تفسیر به رأی وقتی میایم ریشه یابی میکنیم، میبینیم آقا فتونی آمده از فیض گرفته، فیض از غزالی، غزالی این اصلا این فکر از سنی آمده. خب باشه، ما نمیگیم چون از سنی آمده 100% غلط است، اما جای برای ما جای تحلیل و بررسی داره، یعنی ما نمیتونیم کامل بپذیریم، باید فکر بکنیم روش، باید با روایات بسنجیم. خب حالا با کدوم روایات بسنجیم؟ مبنای ما این که ما این مجموعه روایات در تفسیر برای حجت میدونیم، معتبر میدونیم، حتی در تفسیر امام عسکری علیه السلام اگه آمده ما معتبر میدونیم، اما عده زیادی معتبر نمیدونن این روایات رو، روایات رو میذارن کنار. یعنی شما الان نمیخوام حالا نام ببرم، بعضی از مفسرین شیعه نگاه کنید دیگه، نگاه میشه کرد، بررسی کرد، ببین اینا وقتی خواستن تفسیر برای توضیح بدن چه دلیلی ارائه دادن. خودت آقا تفسیر به رأی یعنی این که خودت از پیش یک مبنایی تعیین کرده باشی، بیای آیات قرآن رو بر مبنای خودت حمل کنی. درسته این یکی از موارد تفسیر به رأیه، اما چه دلیلی برای این ارائه کردید؟ به چه دلیل تفسیر به رأی رو اینطور تفسیر کردید؟ چرا رأی را در روایت داره من فسر ما آمن بی من فسر کلامی به رأیه، ایمان به من نیاورده از کسی که کلام من رو به رأی خود تفسیر کنه؟ رأی خود به چه دلیل رأی او را گرفتید به مبناهای پیش گرفته؟ چرا؟ به چه دلیل رأی به این معناست؟ کی گفته رأی به این معناست؟ رأی در منطق آیات و روایات به چه معنا هست؟ بحث در این هست. حالا میرسیم به فتونی ها، میبینید فیض هم چون مطلب فیض آورده آمدن مطرح کردن. بعضی ها گفتن آقا این تفسیر به رأی روایاتش اصلا آمده برای مقابله با سنی ها، که این هم از جهتی درسته، از جهتی درست، اما به چه دلیل؟ بحث نکردن. مرحوم شیخ انصاری اینو مطرح کرده اما بحث نکرده، مفصل توضیح نداده. حتی حواشی رسائل، شیخ انصاری در رسائل فرموده حواشی نیومدن یک دلیل روشنی با شواهد و قرائن کامل بیارن که شیخ انصاری که گفته یکی از یعنی روایات تفسیر به رأی در حقیقت اصل اولیش مخاطبش سنی ها هستن، شما سنی ها هستید که دارید تفسیر به رأی میکنید، به چه دلیل شامل شیعه نباشه؟ کی گفته اصلا اول مخاطب سنی هستن؟ چرا؟ به چه دلیل؟ توضیح لازم داره تا ابعاد قضیه روشن بشه، چون اگر این موضوع معلوم نشه، موضوع تفسیر به رأی اگر معلوم نشه، روش تفسیری انسان عوض میشه، خیلی متفاوته. مثال میخوام بزنم ها، حالا در دید مثلا عرفانی ابن عربی، ابن عربی هم نام نبردم، ابن عربی هم دیدم اینجا نوشتم یادم، ابن عربی هم تفسیر به رأی، مثلا نقش مکاشفه و شهود در تفسیر قرآن چی هست؟ خب در ابن عربی بسیار پررنگه، اون معنا نداره براش که بخواد آیه قرآن خلاف کشف شهود بفهمه، یا کشف شهودی کنه بگه به دلیل این آیه قرآن کشف شهود باطله، معنا نداره، اصلا کشف شهود وجودش رو گرفته. او ابو طالب پدر امیرالمومنین کافر میدونه به خاطر کشف شهودش، میگه دیدم جز کفاره. امیرالمومنین خلیفه چهارم میدونه، میگه و مقامش هم چهارمه بعد ابوبکر عمر عثمانه. ابن عربی تصریح میکنه به چه دلیل؟ به دلیل مکاشفه، میگه دیدم، یا دیدند اهل عرفان، دیدند یا من دیدم. همینطور ملا صدرا، ملا صدرا یکی از مهمترین کتاباش اسفاره دیگه، کتاب اسفار ملا صدرا معروفه، شما مقدمه اسفار رو بخونی کار نداره، الان میشه هر کسی بده هوش مصنوعی ترجمه کنه براش، عکس بگیرید از صفحه اول و دوم، مقدمه‌ای که بر اسفار نوشته، میگه من مدت ها اصالت الماهوی بودم و اینها، یه اناره هایی به قلبم شد، من فهمیدم اصالت الوجود حقه. اصلا مبنای مبانی خودش در اسفار رو کشف و شهود خودش میدونه، میگه قلبم باز شد، نورهایی آمد به قول من، مثلا حالا اینا تعابیرش از منه، بعضیاش الهامهایی به من شد، یک تغییراتی شد. در جای جای آثارش هم این رو داره. میگه ملا صدر در عرشیه است به نظرم، بله در عرشیه، نه در مشاعر، در عرشیه قسمت معاد، چون مشاعر فقط مباحث کلی وجود و فلان این هاست، بعدم توحید تمام میشه، ولی عرشیه توحید هست و مبدأ و معاده، یعنی هم توحید هم معاد در عرشیه، که جز آخرین کتاب هایی که نوشته است. شاید در دو سه سال آخر عمرش عرشیه رو نوشته، کتاب خیلی مهمیه، خلاصه هم هست، خلاصه کل نظرات چون اونجا نوشته. اونجا میگه که من تا حالا اصرار داشتم به 10 دلیل و 10 برهان بر اینکه جهنم منقطعه، عذاب دائمی نیست، هر کس که باشه، هر کس تو جهنم باشه عذابش قطع میشه بالاخره یک روزی و میاد میره بهشت، حالا یا عذابش تبدیل میشه به نعمت مثلا براش. ولی میگه اما الذی لا حلی، اصلا دلیل نمیاره از حدیث و آیه، هیچ دلیل نمیاره. میگه اون چیزی که برای من امروز واضح شده، به ما انا مشتغلون به ریاضات العلمیه و العملیه، چون من اشتغال دارم به یک ریاضات علمی و عملی، به خاطر این ریاضت هایی که کشیدم برای من واضح شده که نه، عذاب دائمیه برای عده‌ای. خب ببینید میزان رو میخوام ببینید، یک کسی که میزانش در یک موضوع مهم، الان ایشون بره سراغ آیات قرآن قبل از این لاحلی که میگه لاح یعنی بانه، یعنی واضح شد برای من، روشن شد، لاحلی یعنی آشکار شد برای من، قبل از این لاحلی اگه ایشون میرفت سراغ آیات قرآن تمام خالدین فیها رو چجوری معنا میکرد؟ خالدین فیها ابدا فلان، اینا لا یخرجون، ما هم به خارجین من النار، اینا از آتش خارج نمیشوند، چجوری معنا میکرد اینا رو؟ طبعا میگفت بله از آتش خارج نمیشه، آتش تبدیل به رحمت میشه براش. یا خالدین فیها ابدا میگفت یعنی مدتهای خیلی طولانی، نه اینکه الالعبد، نه اینکه دیگه بی انتها. چرا؟ چون میگه برهان داریم. برهانا کجایه؟ تو اسفاره. اسفار چیه؟ چیه؟ اناره های قلبیه. پس ببینید اثر میذاره چقدر روی نگاه انسان. فیض کاشانی هم همینطور در بعضی از آثارش اصرار داره فیض. حالا من فیض رو جامع مطالعه نکنم ببینم نظرش در نهایت چی شد. فیض در بعضی آثارش اصرار داره، میگه اصلا نمیشود دوام عذاب. نمیشه. میگه دوام عذاب به قول ما خلاف اصله. بالقصره، یعنی با فشار. خدا اصلش رحمته. خدا کی غضب میکنه؟ میگه خلاف اصل خداست، خلاف اون حالت خداست، حالت خدا به رحمته. حالا هرچی هم عذاب کنه، هرچی هم مثلا فشار بیاره به کسی بخواد جهنم، بالاخره یک روزی خدا رحمتش میچربه به غضبش و اون غضبه تمام میشه، محو میشه، تمام میشه، این میشه رحمت. خب مبناش این هست و این مبنا از کجا آمده؟ این مبنا از کجا آمده؟ از روایات آمده؟ کدوم روایت؟ کدوم حدیث ما؟ خب شما ریشه شو که میبینید واضح مینه از ابن عربیه، واضحه که این مطلب از ابن عربی و از عرفاست، عرفا و صوفی سنی. اونا از کجا؟ از روایت دروغشون. حالا یک مقدار کشف و شهودات باطلشون، چون طرف وجودش باطله دیگه، شیطان هم کمک میکنه، شهودش هم باطله، و یه مقدار هم حدیثایی دارن میارن که بله یک روزی میاد که در بهش جرجیر، یک گیاهی میروی به نام جرجیر، یعنی دیگه آتشی نیست، گیاه میروی حتی در جهنم. یا روایت مثلا دارن یا عباراتی دارن که یه زمانی صدای تق تق درای بهش میاد، هیچ کی توش نیست، تق تق درا میخوره به هم، هیچ کی نیست، ابواب بهش صدا میدن ولی هیچ کس توش نیست، مثل یک شهر مثلا سوت و کور خالی از سکنه. یعنی تصریح کردن به این مسائل. خب این از کجا آمده؟ آیا کسی اگر اصول کافی بخواند فقط، یعنی اون مثالی که بارها زدم، ما همه چیزو فرض کنید بذاریم کنار، فقط اهل بیتو داریم، آیا واقعا از مبنای اهل بیت این در میاد؟ این دلیل خیلی خوبیه، این دلیل بهش میگن دلیل موعظه حسنه، هم دلیل هم حالت موعظه‌ای داره، هر کسی به خودش رو کنه، هر کسی به خودش توجه کنه. اگر هیچ کس نباشه، هیچ مبنایی نباشه در وسط، ما واقعا رجوع کنیم به کتاب توحید کافی و کتاب توحید صدوق، وحدت وجود در میاد ازش، یگانگی خدا و خلق در میاد، اینا یک حقیقتن، دو نیستن، بینونت ندارن، از دو سنخ نیستن، دو عالم نیستن، یا یک چیز، یک خدا تجلی ذاتی کرده و شده به این شکل. مثال زدن که عرفا مثال میزنن به میگن آبه، در رودخونه به شکل رودخونه است، در لیوان به شکل لیوانه، بخار بشه به شکل بخاره، ابر بشه به شکل ابره، باران بشه بارانه، برف بشه برفه، یخ بشه یخه، همش یک ماده یک چیزه. خدا اینه، هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، یک بار عیسی شد، یک بار فلان شد، یک بار چی شد. بعد شعرهایی دارن دیگه حسابی، خدوس وامق و عذرا، خدوس نمیدونم نشسته به راه خیش در انتظار خود است، خودشه، همش خودشه. اینا از روایات اینطور در میاد. حالا منظورم این استش که این موضوع تفسیر برای هم همینه، ما باشیم و روایات، اهل بیت میخوان از روایات، این خیلی کار مهمیه، کسی بتونه تخلیه ذهنی کنه، یک بار حداقل بزرگی بزرگان رو بذاره کنار، یک بار آقا بزرگ مفسر، آیت الله خویی هست، علامه طباطبایی هست، علامه مجلسی هست، شیخ الراملی هست، محمد امین استرآبادی هست، درست اقوالشو میدونیم، اقوال این بزرگانن، علما هن، زحمت کشن، اینا هم دنبال حق بودن، فقط ما نیستیم که دنبال حقیم، فقط ما نیستیم که دعا و توسل میکنیم، اینا هم همه اینا داشتن اینا. خب در این حال با همه این حرفا ما وظیفه داریم. بالاخره پیغمبر فرمود چی فرمودن؟ فرمود ما این تمسکتون به ما انی تارکون فیکم ثقلین، من قرآنو میذارم اطرت، اگه به این دوتا متمسک بشید گمراه نمیشید. بالاخره ما باید یک بار تو بعضی حداقل مبانی مهم این کار رو بکنیم، آقا تمام این اقوال رو بذاریم کنار، رجوع کنیم به روایات. حالا بله، بعضی گفتم مبنای روایش فاسده، میگه یک روایت بیشتر نداریم، یک روایت معتبره. این همه روایات در این زمینه که من جلسه گذشته گفتم جامعه احادیث شیعه داره، وسایل شیعه داره، مستدرک وسایل مفصل روایت داره. گفتم بعضی بزرگان ادعای تواتر کردن، چون به ادبیات مختلف موضوع تفسیر برای آمده، نه فقط به لفظ تفسیر برای. خب ما اینا رو نگاه کنیم، آیا حالا من اون نظر نهایی رو بیان بکنم که چی به ذهن میاد واقعا، آیا واقعا نیست که اهل بیت میخوان میگن رأی هر چیزی است که شما نتوانی اطمینانی نسبت بدی به وحی، هر چی که میخواد باشه رأی، هر چی که هست ممکنه درست باشه ها، بعضی فکرن رأی فقط غلطه، نه رأی درست هم ممکنه باشه، ولی رأیه، یعنی ممکنه من قرآن رو تفسیر به رأی کنم و درست در بیاد، چون رأی درسته، اون رأیی که دارم درسته، ولی فرمودن این کار نکنه. حدیثش یادتونه؟ ان اصابه لم یعجر، فرمود من فسر القرآن به رأی، ان اصابه لم یعجر، اگه کسی تفسیر کنه قرآن رو به رأی خودش، اصابت هم بکنه اجر نمیبره، مثل زن و گمانه، زن و گمان بالاخره یک انسان، مثال میزنم حالا، یک انسان دیوانه ممکنه، یک انسان دروغگو ممکنه، 100 تا حرف باطل بزنه دوتاش درست در بیاد، دوتا حرفش درسته. زن و گمانی که این همه در روایات فرمودن سراغ زن و گمان نرید یا بدعت در دین نذارید، همش باطل در میاد، نه یک درصدش هم درست در میاد، اما فرمودن این مسیر رو اصلا نرید، این مسیر کلا پرخطره، بنیان دین رو به هم میریزه. تفسیر برای هم همین است، تفسیر برای فهمیدن نکنید. رأی چیست؟ رأی همون نگاه ظاهریه، رأیه، رأی نظرت، نظر شما چی به نظر شما میاد؟ میگه آقا من فیزیکدانم، نظر من این که مثلا ماوراءطبیعه نداریم، فرض کنیم در واقع عالم ماوراءطبیعه نداشته باشیم، فرض کنیم، این با این نظر میره سراغ قرآن دیگه، مسلمونه مثلا، قرآن هر چی که اینجوری کنیم میشه تفسیر برای، با این پیش زمینه ذهنی که داشتی، فیزیکدان، شیمیدان، نمیدونم ریاضیدان هست، علم اعداد داره، زیست شناسی هست، انسان شناسی داره، طبیب هست، اینا همه میشه رأی، مگر اون مقداری که از وحی گرفتی، همون زمین شناسی تو اون قسمتی که از وحی گرفتی، هر چی رأی یعنی نظرت، نظرت چی هست؟ شما جامعه شناسی با تجربه 80 سالته، به نظرت بچه رو باید چطور تربیت کرد؟ میگه باید اینطور اونطور اینطور. خیلی خوب، این میشه نظر. حالا بریم سراغ قرآن، ببین قرآن اینو گفته، ببین قرآن، این میشه تفسیر به رأی. شما کی هستی که تجربیات و نظریات خودت میاری میگی قرآن داره این رو میگه؟ به چه دلیل؟ شاید درست بگی ها، میگه قرآن منطق اخلاقیش این هست، طرف جامعه شناسه، از نظر یک جامعه شناس برابری نابرابری حقوق زن و مرد معنا داره؟ معنا نداره، از نظر علم جامعه شناسی معنا نداره، بسیاریشون حداقل، یعنی چه زن برای چی باید ارثش نصف باشه؟ چرا باید دیهاش نصف باشه؟ مثلا یه زن شما بزنی بکشی یا یه مرد بزنی بکشی، مثلا قتل عمد یا غیر عمد، چرا باید مساوی نباشه؟ چرا ارث اینها نباید مساوی باشه؟ چرا زن باید از مرد اجازه بگیره برای بیرون رفتن از خونه اما مرد نباید اجازه بگیره؟ به چه دلیل؟ منطق اسلام چی از اینجا؟ خب این آدم یک نظری داره برای خودش، این با نظر خودش اصلا فارغ از این که غلطه یا درست، با این نظر حق نداره بره سراغ قرآن و قرآن رو معنا کنه. میگه قرآن داره همینو میگه. ببینید این آیه قرآن، مثلا فردی نظرش اینه، مثال بزنم، رفته حالا تحقیق کرده، پژوهش کرده، هر کار کرده، با از هر مبنایی غیر وحی به اینجا رسیده که انسان‌ها برابری ذاتی دارن. انسان‌ها برابر، همه انسان‌ها مساویان، سیاه سفید، زن، مرد، سنی، شیعه، اعتقاداتشون دخل در کرامتشون نداره. به این رسیده. خب این وقتی میره سراغ قرآن، اون آیاتی که خدا داره مسیحی و یهودی رو خداوند مثلا مذمت میکنه یا افراد خاصی رو خدا مذمت میکنه و یک آیاتی داره میگه اینا مساویان، اینا از شما بهترن یا شما با اینا مساوی هستین، کدوم رو اصل میگیره؟ میگه محکمات کدومه؟ میگه اونی که آیاتی که داره میگه با هم مساوی این اصله، اون آیاتی که داره اینطور میگه نه، اونا باید حمله به این بشه. یعنی محکم متشابهاش عوض میشه. چرا عوض کردی محکم متشابه رو؟ میزان رأی خودت بود. رأیت رو از کجا آوردی؟ باید توضیح بدی این نظری که تو داری از کجا آوردی. اگه از روایات، محکمات روایات، واضحات روایات آوردی، قرآن اگه تفسیر به رأی، تو تفسیر به رأی نکردی، حتی اگه اشتباه تفسیر کرده باشی، اینش جالبه. یعنی اون طرف که فرمود تفسیر به رأی اگر اصابت به واقع بکند شما اجر نمیبری، اون طرف دیگه تو اگر تفسیر کنی قرآن را به رأی، نه به وحی، یعنی میخوام بگم اون طرف رأی چیه؟ وحیه. این نکته اصلا اشاره بهش نشده در کتاب ها، اشاره هم نشده. اون طرف تفسیر به رأی چیه؟ تفسیر به عقله؟ تفسیر به اجماعه؟ تفسیر به چی از اون طرف؟ تفسیر به وحیه. خب حالا اگه شما تفسیر به وحی کردی اما خطا کردی، اجر میبری. نه اینکه اجر نمیبری، اجر میبری، یعنی کاملا بالعکس اون طرف. اگه تفسیر به رأی کردی درست در آمد، اجر نمیبری، بلکه در مقدمات چه بسا معصیت برات نوشته بشه. اما اگر تفسیر به وحی کردی، خطا کردی، اجر میبری و گناه برات نوشته نمیشه، چه بسا اجر هم ببری، چه بسا اجر هم برای تو بنویسن که تو تمام تلاشت بر این بود که دین را درست بفهمی، قرآن را درست بفهمی، بر حمله بر معنای شخصی نکنی. حالا اون چه که در تفسیر به رأی مسئله هست این هست. حالا اینا بعضی ها گفتن، اینا من قبلا تذکر دادم، حالا چون الان بس تفسیر برای مجدد بگم اشکال نه، بعضی گفتن مثل مرحوم آیت الله خویی مثلا، نمیخوام نام ببرم دیگه، گفتن تفسیر به معنی پرده برداری است. اینطور نیست. تفسیر در لغت معنی پرده برداری است از یک چیز مخفی، اما در روایات من فسر القرآن برای یک کاری به این معنی لغوی تفسیر به معنی پرده برداری، یک چیز مخفی از قرآن بخوای بکشی بیرون، نیست. تفسیر قرآن در منطق روایات که حالا توضیحاتش و ادلهش در جای خودش باشه که طول نکشه خیلی، تفسیر قرآن یعنی شما هر معنایی رو نسبت بدی به قرآن، میخواد ظاهر قرآن باشه، باطن قرآن باشه، تعویل قرآن باشه، ظاهر قرآن باشه، هر چیزی رو میخوای نسبت بدی، بگه خدا در قرآن اینطور فرموده، این میشه تفسیر. تمام این نباید به رأی باشه، فرق نمیکنه. شما اگر در ظاهرترین معانی قرآن، یعنی ظهور قرآن، ظهور لغوی عرفی قرآن، رأیی داشته باشی و تحمیل به قرآن بکنی، نظر بافتنی ذهنی داشته باشی و قرآن رو بر اساس اون نظر در حساب قرآن رو بیاری در اون مفاهیم ذهنی خودت مخلوط کنی و بفهمی، تفسیر رو به رأی کردی، ولی داری ظاهر قرآن رو حرف میزنی. خیلی هم دلالتش واضحه. شما یک آیه قرآن رو بردار، کاری نداره که جا ربک و الملک و صفن صفا، جا ربک، خدا آمد، یعنی خدا می آید روز قیامت در حالی که ملائکه صف صف ایستادن. منم عالم نیستم، فقیه هم نیستم، کل قرآنم مسلط نیستم، کنار این کنار اون کنار اون بذارم آیات رو با هم دیگه جمع کنم. این آیه به لحاظ منطق ظاهرش، منطق آیه چی است؟ دلالت بر فعل جمله قطعا تغییر در خدا داره، یعنی جابجایی داره در خدا، خدا می آید در حالی که ملائکه صف صف هستن. نسبت مجیء به خداوند در ظهور این آیه است. اما شما اگر این ظهور را بگیری، قطعا و یقینا تفسیر به رأی کردی، یعنی ظاهر قرآن را انجام دادی، ظهور لغوی عرفیش رو گرفتی، اما تفسیر به رأی بر تو صادقه. تا تو به نظر خودت این کار رو کردی، تو حق نداشتی. خدا تو مگه خدا رو میشناسی چیه؟ مگه خدا رو دیدی؟ مگه خدا رو میدونی؟ به چه دلیل شما آیه قرآن رو برمیداری خدا رو به مجیء نسبت میدی، آمدن رو به خدا نسبت میدی؟ حق نداری. پس باید چیکار کنی؟ یا باید حداقل آیات دیگر رو ببینی، مجموع آیات رو در این جهت ببینی، یا باید رجوع کنی به معلم وحی که ما گفتیم باید به معلم وحی مراجعه کنی، به معلم مراجعه کنی و محکمات دین رو در نظر بگیری. تو حق نداری خودت مستقلا هر کار کنی تفسیر به رأیه، ولو که اصابت به واقع کنه. خب این یک مطلب. حالا در بحث کلمه تفسیر که خود تفسیر به چه معنا بود، گفتیم بعضی گفتن پرده برداشتن اینا، و نکته هم که گفتیم رأی چی بود. رأی چون اون ما آمن بی من فسر کلامی به رأیه، به رأی خودش. رأی من چیه؟ من میخوام بگم رأی من دقیقا همین معنای ظاهریشه، نظر من هر چی که هست، درست غلط خوبه بد هر چی که میشه رأی من، اون چیزی که من درستر میبینم صحیحتر میشه رأی من. شما حق نداری با اون چیزی که درست میبینی قرآن رو تفسیر کنی. پس چی کار کنی؟ باید ببینی که رأی لکم تبع، زیرا جامعه هر وقت رأی تابع یک بزرگتری که اون بزرگتر وصله به خداست شد، حالا قرآن رو تفسیر به این رأی بکن که دیگه رأی تو نیست، دیگه وحیه. من میخوام بگم مقابل رأی وحیه. حالا وحی رو ما چطور میتونیم نظرش رو به دست بیاریم؟ اونجا بله باز اختلاف ممکنه پیش بیاد، اشکال نداره پیش بیاد. میگه آقا شما اینطور میگی، مگه در برداشت از وحی اختلاف پیش نمیاد؟ چرا پیش میاد؟ خب پیش میاد، ول درجات ایمانی هم هست. بله قرار نیست همه یک قول بشن، همه یک حرف بشن، اختلاف مبانی هست، اختلاف برداشت هست، اختلاف درجات ایمانی هست، خطا اونجاها باز رخ میده، بعضی وقتا خطا رخ میده اونجا هست. ولی دستوری که به ما دادن این هست که ما قرآن رو بر اساس وحی. وحی چیه؟ آیات و روایات. آیات چی از محکماتش، روایات چی از محکماتش، واضحاتش، حجتهاش، اونا رو باید اول استخراج کنی. آیا واقعا یک مفسر این کار رو میکنه؟ یعنی مفسرین ما همه این کار رو میکنن؟ یعنی واقعا ذهنشون خالی کنن از اقوال، از پیش دانسته ها؟ هر کس یک پیش دانسته هایی داره، پیش فرض هایی داره، درسته؟ پیش فرضات از کجا آوردی؟ کاری ندارم، علامه طباطبایی بسیار شخصیت محترمیه، زحمت کشیدن، من اصلا منکر خوبیا نیستم، خوبیاشون هم اقرار دارم، به بزرگیشون اقرار دارم، منکر نیستم. و ملا صدرا همچنین. من سوالم اینه، شمای ملا صدرا وقتی می قرآن تفسیر کنی پیش فرضها و پیش دانسته هایی دارید یا ندارید؟ دارید. سوال من سوال بعدی اینه، اون پیش دانسته هاتون از کجا هست؟ آیا من که آثار شما رو نگاه کردم میتونم به این اطمینان برسم که پیش دانسته های شما حالا 80% 90% روش شما برای اینکه از وحی گرفتید؟ نمیتونم به این نتیجه برسم، چون اسفار شما دارم میبینم، شما تمام تحقیقاتتون رو اقوال فلاسفه و عرفا بوده، عمرتون رو در این راه گذروندید، و همچنین هم افراد مختلف هر حوزه‌ای فرق نمیکنه. ما با یه گروه خاصی مثلا دشمنی که نداریم، که بس دشمنی نیست، اصلا مقابله اینا نیست، بس اینه که ما میخوام بدونیم تفسیر به رأی، من میخوام خودم از گیرش فرار کنم، نمیخوام به تفسیر به رأی مبتلا شم، میخوام بیام سراغ شما ملا صدرا. شما تفسیر به رأی نمی کنی؟ میگه نه. همه میگن نه. خیلی خوب، من حالا میخوام امتحان کنم با دین منه دیگه، قیامتمو نمیتونم که جابجا کنم. که شما تفسیر به رأی نمی کنید، به چی تفسیر میکنید؟ شما باید بلافاصله من بگی من فقط به وحی تفسیر میکنم. هر جواب دیگه بده از نظر من تمام شده، از دور میری بیرون. باید بگی من فقط به وحی تفسیر میکنم، با خود کلام خدا، با خود که کلام خدا چی از اهل بیت، اونا لسان الله هم دیگه، کلام اهل بیت همش وحیه. حالا حدیثی که دیشب خوندم منبر داشتم، اینجا هم بخونم بد نیست، تو فایل مرات الانوار، حدیث از آقای امام باقر علیه السلام، جابر از حضرت سوال میکنه، میگه آقا شما احادیثی که به ما میفرمایید از کجا نقل میکنید؟ منبع علمی مثلا از مصحف از زهراس، مثلا از کتاب امیرالمومنین، از قرآن، ملکی در گوشتون میگه، شما از کجا میگید؟ حضرت فرمود این حدیثی که برات گفتم از پدرم، یعنی از امام سجاد، از جدم یعنی آقای امام حسین، از آقا رسول الله، از خدا. بعد فرمود کل ما احدثو که به هذا الاسناد، هر چیزی من برات حدیث میگم هم سندش همینه، یعنی هر چی میگم عن الله، با وسائط ان الله. پس تمام کلامات اهل بیت میشه وحی. نیاد در احادیث بازی که اشکال کنه بگه آقا احادیثی که امروز دست ما چی هست. فرض کن جلو آقای امام باقر نشستی، من ملا صدر امام باقر نشستیم سه نفری، من از ملا صدر سوال میکنم شما قرآن را چطور تفسیر میکنی؟ باید بگه، فقط باید بگه به کلام امام باقر، به تعلیم امام باقر، به راهگشایی آقای امام باقر. هر جواب دیگه بده، بگه امام باقر و خودم، امام باقر و عقلم، امام باقر و یافته ها، امام باقر و تجربه ها، اون قسمت دوم میشه تفسیر به رأی. حق نداری این کار رو بکنی، باید اون تجربیات رو عرضه کنی، باید اون عرفان ها و فلسفه ها رو عرضه کنی، بگی این عرفان من، این مبنای فلسفی من، ای امام باقر، ای امیر رومانی، درست هست؟ حضرت اگر فهمود درست، ملحق به وحی میشه و با این مبنا شما اگه قرآن رو تفسیر کنی، تفسیر به رأی نیست. اما اگه عرضه نکردی یا عرضه کردی شما موافق دیدی، من مخالف دیدم، مثلا یا شما داری اشتباه میکنی یا من، دیگه از این بیرون نیست که، من میبینم شما اشتباه یافتی، خب من تفسیر شما تفسیر به رأی میبینم دیگه، از نظر من تفسیر شما میشه تفسیر به رأی. ان الله چیه نمیدونیم، روز قیامت میریم میفهمیم چیه. فعلا تو دنیا من شما رو میبینم تفسیر به رأی کردی، لذا از نظر بنده واضح هست، یعنی من عذر شرعی دارم. ان الله بعضی موارد من یادداشت دارم، صریحا ملا صدر تفسیر به رأی کرده، گناهکار نمیخوام بگم گناهکار، پس ایمان به خدا نداره علی عز و بالله، اصلا و ابدا عالم شیعه است، خطا کرد، ولی تحت تفسیر به رأی میشه. الله نور السماوات والارض را صریحا تفسیر میکنه به وحدت وجود، میگه یعنی الله وجود آسمان ها و زمینه، نور میگه به معنی وجود. به چه دلیل؟ سوال دیگه، آقا نوشتی اینا با دست خط خودت شما نوشتی، تفسیر آیه نور 100 صفحه نوشتی که من پرینت گرفتم از تو کتاب تفسیر ایشون و چند دور مطالعه کردم، جزواش هست. شما صریحاً اصراح، خیلی نکات خوبی هم توش داره، البته اینا بگم نکات قابل استفاده هم داره، ولی من قسمت اصلی آیه این، الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است، آیه قرآن دیگه. بریم عملا ببینیم تفسیر برای چطور میشه. شما صریحاً تفسیر کردی، گفتی یعنی نور اینجا به معنی وجوده، میشه خدا وجود آسمان ها و زمینه. آسمان ها و زمین چیه حقیقتش؟ وجوده، یعنی مادهش وجوده، اصلش وجوده، بلکه ملا صدر اصلا میگه چیزی غیر از وجود در بیرون نیست، اصلا آسمان و زمین چیزی غیر از وجود نیست. پس میشه خدا چی؟ میشه خدا عین آسمان ها و زمین با حفظ اون مراتب، چون وجوده دیگه، وجود، وجود بیرونش میشه عدم. آسمان و زمین موجوده یا معدوم؟ موجوده. خدا چی آسمان ها و زمینه؟ وجود آسمان ها و زمینه. چه چیزی در آسمان و زمین اصل اینا رو تشکیل میده؟ وجود آسمان و زمین اصلش رو تشکیل میده. خدا هم که عین وجوده، پس اصل آسمان و زمین چیه؟ خداست. صریحا نوشته، واضح نوشته، یعنی با توضیح کامل. سوال من اینه، شما نور را در قرآن تفسیر کردی به وجود، سوال اینه دلیل شما چیست برای مطلب؟ حدیث داری؟ آیه داری؟ محکمات داری؟ غیر از مبانی فلسفی که شما در اسفار چیدی چیز دیگه ای داری؟ نه. این میشه تفسیر بره. شما با مبانی خودت آمدی معنا کردی، بلکه خلاف روایات معنا کردی. یعنی امام رضا صریحاً فرمود اینجا نور به معنی هدایت، یعنی خدا هدایتگر آسمان ها و زمین است. یعنی نور حضرت اینجا فهمود به معنی منوره، خدا نور دهنده آسمان ها و زمین است، یعنی نور هدایت را در آسمان ها و زمین خدا میتاباند. یعنی صریحا همینجا حدیث داریم، غیر از این حدیث اصلا یه قاعده کلی داریم که مکون از مکون همیشه باید جدا بشه، دوان خدا غیر از آسمان ها و زمینه، آسمان ها و زمین مخلوق خودن، فقیر به خودن. بعد چجوری خدا که غنیه عین آسمان ها و زمینه که فقیرنه، غنی چجوری عین فقیره؟ دیگه باید ببافی دیگه، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، در عین اینکه یکیان دو تا ان، در عین اینکه دو تا ان یکیان، از آخر یک انقدر گیجت میکنم، حالا ما که گیج نمیشیم الحمدلله، من مثال میخوام بزنم، انقدر گیجت میکنن که نمیفهمی چی شد، خودش هم نمیفهمه چی شد، لذا مبتلا به تناقض گویی میشه. حالا آقا تناقض گویی بابا، همه اینا من مستند دارم، میتونم بیارم اثبات کنم. آقا خود ملا هادی سبزواری میگه ملا صدر اینجا تناقض گفته، خودشون میگن، نه بنده بگم، نه که بگه آقا تو چقدر فلسفه خوندی که الحمدلله خوندم، چقدر عرفان خوندی که الحمدلله خوندم، در حدی که بتونیم گلیم خودمون رو عذاب بکشیم بیرون مطلع باشیم خوندیم. خب شما میگی الله وجود السماوات والارض، خب میشه تفسیر بره.
با چه منطقی؟ با کدوم محکمات؟ چطور من؟ حالا شما ممکنه بگی نه آقا تفسیرش درسته اندالله، خیلی خب درست، اون راهشو میره. من اجازه دارم این تفسیر رو به عنوان تفسیر مورد قبول اهل بیت بگیرم؟ من باید برام واضح بشه که آیا نور به وجود میشود معنا بشود یا نه از واضحات وحی؟ برای من ثابت نمیشه. یعنی من عدالله رو هرچی میگردم به عنوان نمونه میگم، من ها، نه من شخصی، من نوعی، شما هر کی میبینی واضح نمیشه. وقتی واضح نمیشه حجت بر شما تمام نیست، نمیتونی این معنا رو به معنی تفسیر قرآن بگیری. لذا رأی فرد اینه. حالا چیزهای مختلفی هست در رأی، چیزهای مختلف من نمیشم، میشم اتکای به تجربیات، اتکای به علم، اتکای به عرفان، مبانی عرفانی، مبانی فلسفی عقلی، مبانی شهودی و شهودها و مکاشفه ها، اتکای حتی علاقه ها. اینا همه چیزهایی در درون انسان باعث میشه انسان مبتلا به تفسیر بره بشه. علاقه داره، علاقه داره طرف که مثلا زن و مرد مساوی بشن، مثال میزنم ها، علاقه داره به این که فرض بفرمایید انسان ها از اون کرامت انسانیشون کم نشه، علاقه داره با این که حس بشر دوستانه، مثلا با این علاقه ها میره سراغ قرآن، دنبال شاهد برای حرف خودش، به اون چیزی که میخواد برسه میگرد. اینا همه نتیجهش میشه که شما مبتلا به تفسیر به رأی بشی. کار سختیه. ببینید چقدر فرد باید انس با روایات داشته باشه، چقدر باید از خودش بگذره که مبتلا به تفسیر به رأی نشه. آقا خیلی سخته. خب بله سخته وارد تفسیر قرآن نشو. کی گفته شما قرآن تفسیر کنی؟ شما که نمیتونی از گیر این حجاب ها در بری، قرآن تفسیر نکن. در حد محکمات قرآن مطالعه کن، تدبر کن، محکمات، قطعیات، اجماعیات، اونایی که جلسات گذشته گفتم همه قائلن، همه شیعه همون مقدار، نرو وارد جزئیات نشو. اما شما میگی من مفسرم، تفسیر میکنی، میگی مبنا رو از کجا آوردی؟ میگه نه، یعنی میشه خدا مثلا زن و مرد رو مساوی نیافرینه؟ چرا نمیشه؟ که دلیلی داری برای مطلب؟ دلیل وحی، از وحی، از واضحات وحی، نه یه دونه حدیث. واضحات وحی داری یا نه؟ لذا این میشه که رأی فرد هر چیزی است که در برابر و بیگانه و مستقل از تبیین‌های خداوند به زبان اهل بیت باشه میشه رأی. ما توجه باید داشته باشیم رأی‌ها، صاحبان رأی برای رأی خودشون بی دلیل نیستن. هر کسی برای اون رأی خودش دلیل داره. بی منطق نیستن، بی شاهد نیستن، شواهدی دارن. بی قاعده و بی نظام نیستن، همه حرف دارن، همه دلیل دارن، همه مطلب دارن، ولی در این حال تفسیر به رأیه. توجه فرمودید؟ این که ما خیلی مهمه بریم در فضای صدور روایت، اونجا که امام صادق میفرماد که قتاده، ابو حنیفه، حسن بصری، اینا مفسر به رأیان، اونها نظر دارن، دلیل دارن، حرف دارن، ظهور قرآن میفهمن، لغت میفهمن، عرف عرب میفهمن، همه اینا رو دارن، منطق دارن، نظام دارن، شاگرد دارن، بحث دارن، جواب دارن، حرف میزنن، اما مفسر به رأی چی ندارن؟ اونها چی ندارن؟ اونها امام صادق ندارن. اونها استقلال در برابر امام صادق دارن. لذا عرض کردم خودم این مطلب رو جلسه گذشته یا جلسه قبلش بیان کردیم که اصل این روایت تفسیر به رأی ناظر به سنی هست. اما نه فقط سنی ها. هر کسی این روش رو بره جلو مبتلا به تفسیر به رأی بشه. حالا شیعه باشه بخشیده میشه، چنین میشه، چنان میشه به خاطر ولایتی که به اهل بیت داره. اما روش تفسیر به رأی. ممکنه شیعه باشه روش تفسیر به رأی رو بره جلو، حداقل در بعضی از آیات. اونا هم که سنی ها که اصلا اصل تفسیر به رأی اونا هستن. اونا اصلا انگیزه هاشون، حتی خیلی هاشون انگیزه تحریف دینه، از بین بردن دینه، تغییر دادن قرآنه، آیات قرآنه، یحرفون الکلم عن مواضعه، اصلا میخوان قرآن رو معانیش رو تحریف بکنن، جابجا بکنن، نظام توحیدی رو به هم بزنن. اونم رأیه که عمدن میخواهد قرآن رو تغییر بدهد. اونی هم که عمدن نمیخواد تغییر بدهد اما ادعای استقلال از اهل بیت میکنه، میگه منم و عقل، منم و عرف عرب، تمام. اون هم میشه تفسیر به رأی. اونی هم که شیعه است میخواد بگه آقا امام صادق و فلان، ولی در این حال از حرفای اونا هم میگیره میاره قاطی میکنه، اون هم میشه تفسیر به رأی. حالا اینا اندالله هر کدوم یه حکمی داره، یه کسی ناسبیه، یه کسی منافقه، یه کسی هم نه شیعه است خطا کرده، حالا یا در دنیا صاف میشه در برزخ صاف میشه، تمام میشه. این میشود بحث تفسیر به رأی. پس بنابراین برای فرار کردن از ابتلاء به تفسیر به رأی باید چه کار بکنیم؟ فرمود اعرفوا منازل الشیعه علی قدر روایتهم عنا. انا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يلهن فيعرف الله حتى يعرف معاريز كلامنا انتم افقه الناس اذا عرفتم معاني كلامنا. باید اینقدر این فرد در فضای محبت با فرمایشات اهل بیت، با منطق اهل بیت، با روش اهل بیت انس بگیره، اینقدر متمسکی به قرآن و اهل بیت باشه تا منطق اهل بیت دستش بیاد، روش اهل بیت. مثل یک مثلا فرض بفرمایید پدری که یک اصطلاحات خاصی داره فقط زن و بچهش میدونن، چون زن و بچهش خیلی باش صمیمی هست، این در یک جلسه مثلا یه چشمک به اون بزنه، یه حرکت دست، یک ابرار در هم بکشه، بچه ها میفهمن موضوع چیه اما بقیه نمیفهمن. این میشه اهل این خانواده، باید بشه منا، باید بشه از علماء، از خانواده اهل بیت اینقدر انس بگیره معاریز کلام اهل بیت رو بفهمه، گوشی کنارای کلام اهل بیت رو بفهمه. توجه فرمودید؟ این اگه با انس و محبت و نه با جدل و دعوا، با تسلیم، با خضوع، یک عمری اگر در راه اهل بیت، همون که فرمودن اعتماد کنید در دینتون، به علا کل مسنن فی خوب بنا و کل کسی رل قدم فی امرنا یا فی ولایتنا، باید تمام عمرش در راه اهل بیت باشه، انس با فرمایشات اهل بیت داشته باشه، جای دیگه نره به محبت، بره بدونه بفهمه چی میگن اشکال نداره اون، اما به محبت نره، به عظمت نره. امام فخر رازی، امام غزالی، اونا محققن، فلان کردن، خیلی اونا زحمت کشید، ابو حنیفه، بالاخره اینطور نباشه حالتش، حالتش براءت باشه. اگر یک حرف درستی هم از اونا پیاد پیدا کرد بگه مثل در در دهان سگ، اینم قطعا با واسطه از امیرالمومنین گرفته. ابن عربی یک چهار تا حرف درستم زده با واسطه خواسته یا ناخواسته از امیرالمومنین گرفته، اما این مطلب درسته، اما خودش مثلا نجسه، نجسه یعنی نجس معنوی، رجس. با این حال باشه یک عمر اینطور بره، خب کم کم لحن اهل بیت دستش میاد، این لحن اهل بیت دستش میاد از تفسیر برای در میره، یعنی نجات پیدا میکنه از این موضوع، زحمت داره، ریاضت علمی داره، ریاضت عملی داره و این راهش هست که انسان فقط سعی بکنه از اهل بیت بگیره. این یه اجمالی بر بحث تفسیر برای که دیگه این بحث رو ما از بیانهای بنده تمام شد، یعنی قصد ندارم که دیگه ادامه بدم، ولی متن کتاب مون که انشالله متن کتاب رو جلسه آینده سریعتر میخونیم دیگه، مقدمات گفته شد، حتی قول فیض کاشانی و غزالی اینا تقریبا گفته شد دیگه، مگه باز تحقیق جدید اتفاق بیفته در این یکی دو روز که باز جلسه آینده بخوام مطرح کنم، و الا الان دیگه قصد دارم که متن کتاب رو جلسه آینده بخونیم، از این بحث عبور کنیم. ولی بحث بسیار کلیدی، زیربنایی در تفسیر قرآن است، راه‌ها رو بسیار با فاصله می‌کنه، اصلا مسیرها عوض میشه، تغییر میکنه در روش تفسیر قرآن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.